بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. از روز گذشته وارد روایات بحث جاریه مقنیه شدیم. البته روایات در رابطه با جاریه مقنیه است و اگر بخواهیم او رو توسعه بدیم به همه اقسام دیگه، باید در پایان بحث القاء خصوصیت ازش بکنیم. حالا روایت رو فعلا بررسی کنیم. اولین روایت که به قرائن که عمدش روایت دوم است که خواهیم خوند، مربوط به فرمایش امام کاظم است، تعبیر داره در روایت بعدی که همین مضمون رو نقل کرده، ابوالحسن الاول. قضیه از این بود که یکی از موالی حضرت به نام اسحاق ابن عمر، این آقا وصیت کرده بود به این که یک سری جاریه مقنیه داشت و وصیت کرده بود که اینها رو بفروشید و پولش رو ببرید بدید به امام. اینا رو فروخته بودن به 300,000 درهم و پول رو آورده بودن خدمت حضرت. حضرت هم نگرفته بودن و فرموده بودن که من به اینها حاجتی ندارم، لا حاجت لی فی هذا، لا حاجت لی فی ان هذا سحت و تعلیمهن کفر و استماع و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت. اینا ثمنش سحت. خب اون قسمتی که الان محل بحث ماست این نیست که تعلیمش کفره و استماعش نفاقه، اون برمیگرده به بحث قنا. بحثش برمیگرده به انهازا سحتون و سمنهون سحتون. هازا اشاره به این پولیه که آورده بر حضرت که خب همون سمنه. تأکید دوباره هم در پایان دوباره فرمودن ثمن این ها سحت. شاید اگه تعبیر آخر نبود این ها سحتون رو میذاریم مثلا به اینکه اصل جواری مقنیات سحتند، ولو با هازا نمیشه بهشون اشاره کرد، ولی یه جوری که هم نه تأکید و ثمن هون سحتون توجیه اینه که بدونید ثمن مشکل ده. خب سحت بودن ثمن هم به معنای حرمت معامله است و ثمن معامله سحت میشه. سابقا اشاره کردیم که ثمن سحت بودن سه تا دلیل میتونه، سه نوع میتونه باشه. یکی این که یعنی بگیم این حرام معامله، دوم این که بگیم معامله باطله، یه چیز سومی هم بگیم معامله باطله لذا پول رو اگه بخوان مجانی ندن خب طبیعتا میشه پول علکی، که گفتیم این ظاهر در ازش نمیاد. بحث امام داشتن اون اوائل کتاب مکاسب، وقتی تعبیر ثمنهن نسحتون میکنند یعنی ثمن معامله به ما و ثمن سحته. خب حرام بودن، سهد بودن سمن به معنای اینه که معامله حرام. اشکالی شده به این که آقا سهد ما در روایات جهات دیگه هم داریم که به کار رفته و به معنای حرام نیست. خود سهد هم در لغت به معنای حرام نیست. سهد یعنی چیزی که آره، چیزی که آدم آرش میاد. یلزم منه العار. البته ولو خلیل گفته حرامی که یلزم منه العار، ولی برخی دیگه هم گفتن نه، یعنی هر چیزی که باعث میشه که انسان احساس زبونی و خاری بکنه. و این تعبیر راجع به خیلی چیزای دیگه به کار رفته که اینها حرام نیست. مثلا گفته کسب الحجام سر، حجام یعنی کسی که حجامت میکنه. قدیما این حجامتگرا تو حموما بودن، شاخ هم داشتن، به خاطر این میخواستن بادکش کنن. ما البته خودمون ندیدیمشون دیگه، وقتی ما رسیدیم اداره بهداشت جلوشون گرفته بود، ولی لوازمش رو دیده بودیم. شاخ هم علتش این بوده که این طرفش طبیعتاً باز بوده، اون طرفش هم سوراخ بوده. وقتی میذاشتن به تو کمر دو سه تا مچ میزدن این بادکش میکرد. حالا الان نمیدونم چیز میبزن الکل و اینا میبزن با این لیوان های نمیدونم، یا از این لیوان هایی که مثل آمپول میکشه تش هوا رو میکشه. به هر حال کسی که حجام بوده تو حموما کار میکرده، انگار این شغل شغل پسی بوده. یا اجر القاری صحبتو گفته کسی که قرآن میخونه میخواد در ازاش پول بگیره، این پول صحب. یا در روایات داریم که سمن اللقا صحبتو، سمن اللقا یکی از خارها قدیم امروز هم هست، خیلی هم درآمد داره، فحل و زراب، که کسی که حیوان نری داره که این حیوان نر خیلی حیوان شاخص خوش نژادیه، افراد ماده هاشونو می بردن و این جفتگیری میکرده، بابت این جفتگیری پول میگرفت. الان هم یکی از درآمدهای بالا در اسب همینه. بعضن اسب درجه یک رو وقتی میبرن برای اینکه کشش کنن به تعبیر خودشون، یا همین فعل الزراب یا سمن اللقاح تعابیر مختلف، بعضی وقتا چند ده هزار دلاریه برای یک بار. در حقیقت سمن اللقا سحتون، یعنی این کار سحت. یا تو بعضی موارد داره که اگه هدیه گرفتی خواستی هدیه رو برگردونی بیشتر بدی، بیشتر دادی سحته. اینا قطعا ایش کدومش حرام نیست. سهد به کار رفته، حرام هم نیست. حجام اینجوری نیست که کارش حرام باشه. یا اگه قاری اومد پول گرفت، تمام فواته اگر تنقیه منات بکنیم منبری هم اضافه میشه، مدا هم به طریق اولا میشه، یه همه شونی چی میشه کارشون حرام. این پس حرام که نبوده، یا سمن اللقاح یا حق این چه بیشتر هدیه بدید، اینا همون معنای آره. اون روزگار چند شغل خوبی نبوده، آری که بابت قرائتش پول میگرفته یه مقدار عرفن کار خوبی نبود. یا اگه مثلا یه کسی به شما هدیه داد خواستی بیشتر بهش بدی، که اما یه جوری بوده که این با فرهنگ نمیساخت، یک نوع خصتی درش بوده اما حرمت نداشت. لذا اومدن گفتن اینجا هم که میگه سمن الجاری سوهتون، یعنی این پولاش آره. در آینده میبینیم یکی از احتمالات اینه که خب امام کاظم که نباید این پول رو بگیره، پول جاریه مغنیه رو بگیره، با جایگاه امامت نمیسازه. یه چند سال پیش یکی از این شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان، این مرد مالکش، خب شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان لس آنجلسی رو پیداز از صبح تا شب داری دنبک پخش میکرده دیگه. وصیت کرده بود، حالا نمیدونم یا زنش به نوعی متدین بود، اومده بود خمس اموال این رو به یکی از مراجع داده بود. نمیدونم هم گرفتن نگرفتن، ولی خب نفس این که پول این شبکه رو بگیرن، ولو این که دو خمس باشه، بخوان مال حلال کنن، بگن نمیدونم مال مختلط و حرامه میخواست، اما این به نوعی خودش وجهه اجتماعی خوبی نداره. حالا وای به حال اینکه میخواسته این پول رو بره بده خدمت امام کاظم. تصور بکنید امام کاظم این قدم دشمن، دستگاه تبلیغاتی هارون الرشید هم میخواسته هر کوچکترین ضعفی رو از حضرت بگیره توبوخ کنه که آی بیایید نگاه کنید بگید طرفدارای اینا کیا هستن. خب حضرت دیده این پول رو الان بگیره، درست 300,000 درهمه، کم پولی هم نیست، ولی این پول رو بگیره فردا صبح تو کل جهان اسلام ببیچونن که طرفداران امام کاظم یه مش مجالس لهو و لعب برگزار کنن جاریه مغنیه. این احتمال هست که بگیم مثلا صحت اینجا به معنی آره، حسن که من این پولا رو نمیخوام، ندارید اینجا. اما واقعیتش اینه که ظهور اولیه صحت در حرمت، اون مواردی که احیانا ما میگیم صحت تعبیر شد و حرام نیست، اینجور موارد قرینه نمیخواد. اگه جایی ثابت شد که صحت حرام نیست خب، و الا تحت عنوان اولیه صحت به معنای حرام باقی میمونیم. به خصوص هم که در برخی از روایات داریم که صحت فنار دیگه، اگه این تعبیر ان الصحت فی النار رو قبول بکنیم که در آتش خبر نشاء گفتن هست، خب طبیعتا این دلالتش روشن‌تره. برداشت عمم تقریبا همینه که صحت رو به معنای حرام میگیره. اما سند روایت، یه بار دیگه سند روایت رو ببینیم. محمد ابن یعقوب که خب معلومه کلینی اعلی الله مقامه، محمد ابن یحیی العطار هم که از بزرگان شفهی درش نیست، هم بعض اصحابه، این روایت این میشه مرسله. اینکه این بعض اصحابه کی باشه را جبش حرف میزن. هم محمد ابن اسماعیل، هم ابراهیم ابن عبدالبلاد، در رابطه با این روایت برخی از بزرگان اومدن گفتن آقا این محمد ابن اسماعیل دوران بین دو نفر داره، یکی محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه، یکی هم محمد ابن اسماعیل برمکی. هر دوشون هم البته خوبن، البته محمد ابن اسماعیل ابن بزیع رو تقریبا همه قبول دارن، ولی برمکی اکثرا او رو موثق میدونن، ولو اینکه برخی هم درش اختلاف دارن. به نظر میرسه این حرف درست نیست، بلکه این محمد ابن اسماعیل بی تردید محمد ابن اسماعیل ابن بزیع برمکی نیست. چرا؟ به سه دلیل. دلیل اول این که کلینی هر جا از محمد ابن اسماعیل ابن برمکی روایت نقل کرده با اولا یه واسطه است و اون هم محمد ابن ابی عبدالله اسدی است، یعنی محمد ابن جعفر، محمد ابن ابی عبدالله اسدی اما محمد ابن جعفر اسدی است. پس کلینی واسطش با برمکی اولا یک واسطه است، دوما همیشه محمد ابن ابی عبدالله اسدی است. در حالی که اینجا اگر بخوایم این محمد ابن اسماعیل رو برمکی بدونیم، اولا میشه دو واسطه، دوما هم این میشه غیر اون اسدی معروف. این نکته اول. آره بله، این میشه یه واسطه، خود عطار یه واسطه هم بعض اصحاب. طبقه معمولا اینجوریه که بین برمکی و کلینی یک واسطه است، اونم همیشه محمد ابن ابی عبدالله اسدی است، محمد ابن جعفر. نکته دوم این که پس در اینجا دو تا مسئله شد، اولا اینجا یک واسطه نیست، دو تا واسطه است، دو منم واسطه اسدی نیست. سومین دلیلمونم این که برمکی هیچ وقت ما جای دیگه ندیدیم از ابراهیم ابن عبدالبلاد روایت نقل کرده باشه. اینجا محمد ابن اسماعیل از کی روایت نقل میکنه؟ از ابراهیم ابن عبدالبلاد، در حالی که تو موارد دیگه ما نمیدونیم که برمکی از ابراهیم ابن عبدالبلاد روایت نقل کرده باشه. به این قرائن میشه مطمئن شد، البته اطمینان رجالی، دقت کنیم علم رجال اطمینانش از همین دسته، در همین حده، ظنون خیلی محکمه که آدم بتونه بگه 100% نداره. چند بار دیگه هم تا حالا این بحث رو کردیم توی جاهای مختلف که علوم مختلف حججشون در اندازه خودشونه، یعنی شما در ریاضی باید به یک قطع برسید تا بتونید بگید این قضیه درسته، اما مثلا تو تاریخ چه کسیه بتونه یقین بکنه که تیمور مثلا در صنعتی از کدوم گردنه عبور کرد؟ یه کتاب تاریخی گوشه چیزی نوشته باشه قبول میکنن دیگه، بیشتر از این سندی وجود نداره. این که آدم بخواد در علوم مختلف حجج مختلف رو با دقتهای مختلفه علوم پیاده بکنه، اگه اینجور باشه اصلا رجال از بین میره، چون رجال کلش بر همین نقله ها و همینجور استحسانات یا اینجور زنون استواره. لذا همینجا عرض کنم برخی اصلا رجال قبول ندارن، یعنی میگن اینجور امور درسته، یک زنونی بر شما پدید میاره، ولی نمیشه مطمئن شد. حالا اتفاقا این یه مورد رو آقای خلینی با دو واسطه نقل کرد. نمیشه؟ ممکنه کسی بگه، بگه مثلا فرض کن یه نفری همیشه از باباش مستقیم روایت کرده، حالا اتفاقا یه مورد پیش باباش نبوده، از قول همسایه‌شون روایت نقل میکنه. امکان نداره؟ چرا؟ حالا امکان نداره یه مورد محمد ابن اسماعیل ابن برمکی اومده نقل کرده از ابراهیم ابن عبدالبلاد، چرا؟ ولی ما با این احتمالات اگه بخوایم پیش بریم، ریاضی که نیست که بگید احتمال، ولی همه احتمالات هست. یک فاصله طبقاتی دارند، البته همدوره میتونن باشن. خیلی هم اینها معمولا نه تاریخ فوتشون معلومه نه تاریخ تولداشون، ندرتن روات ما تاریخ های فوتشون معلومه. از حدود و صغور میشه، از حدود میشه فهمید. ضمن این که خب همین الان هم اینجور هست، یه آدم 20 ساله با یه آدم 70 ساله معاشره. همین الان تو حوزه ما ممکنه شما ببینید یه آدم 20-25 ساله قشنگ روایات مفصلی نقل میکنه از یک آدم 75-6 ساله، یعنی بینشون 50 سال فاصله است. از اون برم از یه آدم 60 ساله با واسطه نقل میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا اون 60 ساله رو زودتر مرده بوده، ندیده. آدم ها همسن به اندازه هم که عمر نمی کنن. بعد از یه شهری رفته یا اصلا دیگه مریض احوال بوده، تدریس نداشته، نقل روایت نداشته، خیلی نمیشه این چیزا رو بهش مطمئن بود. به طور کلی هم در عرب رسم نبوده تاریخ تولد و تاریخ مرگ و اینا رو بنویسن. شناسنامه هم که به قول آقا وجود نداشته که اداره ثبت احوال اینا رو بنویسه و کارت ملی صادر بکنه. خود ائمه بزرگوار ما که تازه در رابطه با اونها انگیزه ضبط بوده، تاریخ های تولدشون اینقدر مورد اختلافه. تاریخ تولد که حالا حساسیتش کمتر بوده، تاریخ شهادت خیلی حساسیتش بیشتره، باز انقدر اختلافه. آدیه که ابراهیم ابن عبدالبلاد کسی انگیزه نداشته که بنویسه که این بابا کی مرده که به زنی آمده. بعضی وقتا یه اتفاقاتی می افتاده، مثلا طرف تو حج می مرده، یا مثلا توی سالی که قحطی می اومده یه عده می مردن، این هم می مرده ثبت می کردن که امسال که قحطی آمد این آدم ها در این قحطی مردن، اسمشون می نوشتن. ولی به طور عادی آدم ها به طور معمول که می مردن، کسی انگیزهی برای ختم و سوم و چهلم و سالگرد نبوده. ضمن این که حالا برای اینکه جلوتر بریم، بعضی از بزرگان میگن، جالبه بدونید جد ما مرحوم آقای صدر، آقای صدرالدین صدر، پدر امام موسی صدر و این بزرگواران، سال مثلا 24-25-26 این سالا فوت کرد. حالا من دقیق آدم نیست. یه بزرگی مال همین حدود 60-70 سال پیش که به رحمت خدا رفته، یک مرجع تقلید قوم، اونم تو دوره‌ای که شناسنامه و صف وجود داره، پسرش آرزا و آموسا هر دو از علمای بزرگ، همه در ضبط سنگ قبرش اشتباه نوشته تاریخ فوتشو، هم روزشو هم ماهشو هم سالشو. این در روزگار ما که تازه این مقدار دقتها بوده و ثبت بوده و ضبط بوده و پسری هم به این عالمی داشته، حالا وای به حال اینکه اون وقت بخواد این ابراهیم ابن عبدالبلاد رو مثلا هم یک کسی تو کوفه یا تو بصره ضبط سند کنه و حدیث کنه. در هر صورت بحثمون برگردیم به بحث خودمون در بحث رجال. رجال علمی است با حجتهای خودش، اندازه حجتاش هم اندازه حجت تاریخ. در حد همین زنون تاریخ میشه. به همین جهت هم میگم برخی قبول ندارن، یعنی برخی بزرگان، مثلا شیخ انصاری، شیخ هیچ وقت بحث رجالی قوی دقیقی رو در کتابش مطرح نمی کنه. بیشتر رفته سراغ موثوق الصدور، ایشون میگه خبر ثقه ما در این نداریم، خبر باید موثوق الصدور باشه. وثوق الصدور هم به همون کتب اصحاب و عمل اصحاب و شهرت روایی و اینا رو دست میاد. هر وقت به طرف جای خودش باید تو اصول بهش برسیم. این از بحثایی است که وقتی رسیدیم به وجیت خبر واحد، اونجا این بحث به طور یکی از بحثای مهمه، معمولا هم بحث نمیشه. از اون طرف برخی از بزرگان میگن نه، رجال قبوله. مرحوم آقای خویی میگن قبول نداشته، تا بعدن رفته به موجم همین رجال حدیث که نوشته بعد پذیرفته. تو معاصرینمون آقای شوشتری بود که در شوشتر هم زندگی میکرد، صاحب قاموس الرجال، خب اونم یک رجالی بسیار بزرگی بود، شاید هم سرآمد همه این رجالیان دوره معاصرمون آقای شوبری که الان تشریف هم دارن، خب ما هم از چیز بلدیم یه بار ازشون یاد گرفتیم. این بحث عمده رجالی ها اینا هستن. این گروه هم میگن نه درسته، شما این زنون به تنهایی حجت نیست، ولی با بعضن تراکمش باعث وثوق صدور روایت میاره. حالا در هر صورت با توجه به همین نکاتی که گفته شد میتونیم بگیم این محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه. البته از کسایی هم که رجال رو تو دوره معاصر زنده کرده مرحوم آقای بروجردیه، اینم یادمون نره، آقای بروجردی هم خیلی به رجال اهمیت داده، بها داده. یک سبکی همیشون داره به نام طبقات، طبقات رجالی، طبقه یک، طبقه دو، طبقه سه، تا 20 و چند طبقه میکنه رجال رو. یه مقدمه ای داره، کتابیشون داره به نام ترتیب اسانید کافی، کتاب از این کتابای رحلی بزرگ، نمیدونم چرا چاپش نکردن، البته اون مقدمش قابلیت چاپ مستقل داره، بقیهش دیگه جدوله، جدولایی که امروز دیگه با کامپیوتر که اومده جدولا به درد نمیخوره، جدولای خیلی زیادی شون تمام کتب اربعه رو جدول بندی کرده که جداول مفصلی است. مرحوم عاشق حسن نوری، برادر آقای نوری همدانی، ایشون خطش خیلی خوب بوده، آقای بروجردی اونو میخواد میبره، یه مناسبتی هم پیدانه نامه نوشته بوده با آقای بروجردی، آقای بروجردی این خطش خیلی قشنگه، صداش میزنه میاد و میره خونه آقای بروجردی، این جدولها رو مینویسه، جدولها رو تنظیم میکرده با ایشون، و اون مقدمه الان به خط مرحوم آمیز حسن نوریه که خیلی هم خوش خطه، خیلی هم واقعا هم خط شیرینش شیوایی داره. بعدها بعد انقلاب مثلا سالهای 62 63 شاید بذاره بالا پایین، آستان قدس اینها رو یه مرتبه چاپ کرد، بعد هم دیگه چاپ نشد. اون مقدمه موجم ترتیب اسانید کافی که مرحوم آقای بروجردی داره، یک طبقاتش رو اونجا مفصل توضیح داده. آقای بروجردی با طبقاتش خیلی این بحثا رو میرفته، مثلا میگه محمد ابن اسماعیل مال طبقه 14 است، فلانی طبقه 15 است، طبقه 16 است، ولی واقعیت اینه خیلی نمیشه به اون طبقات مطمئن بود. مثلا آقای شابهری اینا دیگه اون طبقات رو قبول ندارن، کسایی که تابعین اون طبقات هستن تقریبا در حال منقرض شدن هم. کسی این طبقات رو تقریبا نپذیرفته. به هر حال بحثای رجال جای خودش، الان وارد بحث رجال شد. خب بریم ببینیم به همین لسان این بعض اصحابه چیه. سند یه بار دیگه ببینیم، محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان بعض اصحابه، ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی که ظاهرن گفتیم هست. محمد ابن یحیی العطار که هم اشعری هم قومیه، که ابسقتون اینون کثیر الحدیث کتب داره، این آقای محمد ابن یحیی وقتی نگاه میکنیم میبینیم اولا همیشه از محمد ابن اسماعیل ابن بزی با یه واسطه نقل میکنه، همیشه واسطه شون یکی، اکثرا هم احمد ابن محمد ابن عیساس، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که رئیس قومی ها بوده، یه بارم راجع به او صحبت کردیم مفصل، رئیس قوم بوده، در حقیقت آقای شهر قوم بوده. ما دو تا احمد ابن محمد داریم تو رجالمون، تو یه طبقه هم هستن، یکی احمد ابن محمد ابن عیساست که بین عطار و ابن بزی این آقا هست و 300 مورد روایت نقل داره. یکی دیگه احمد ابن محمد ابن خالد برقیه که او 20 روایت داره. این احمد ابن محمد ها یکی از معضلات رجال شدن، چون هر دوشون تو یه جان، هر دو هم قم بودن، معمولا هم همه از احمد ابن محمد که نقل می کنند دوران پیدا بکنه بین بن خالد یا بن ایسا. گفتم هم یه بار براتون که این احمد ابن محمد ابن ایسا احمد ابن محمد ابن خالد رو از شهر قوم بیرون کرده، گفته این قلوب نقل میکنه، احادیث قلوب نقل میکنه، رفته یه مدتی ری، البته بعدن که مرده برگشته و اینجا میگن تشییع جنازه اش اومده. احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن ابی عبدالله برقی یه نفرن، برق هم یه روستایی تو شهر اطراف قم بوده به نام برق، مال همین جاها بوده. پس فاصله وقتی میریم نگاه میکنیم، فاصله بین ابن بزی و عطار، بین عطار محمد ابن یحیی العطار و محمد ابن اسماعیل ابن بزی میبینیم 300 مورد ابن عیسای اشعری است، 20 مورد تقریبا ابن خالده، و یه آقای دیگه اینا محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب هم حدود 100 مورد روایت. خب کس دیگه ای هم نیست، این بعض اصحابه یکی از این ستا میشه. به قرینه این بعض اصحابه میشن یا بن ایسا یا بن خالد یا محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، هر سه هم سقن. لذا مرحوم آقای خویی که روایت رو میگه مرسله و کنار میذاره، میشه گفت نه روایت مرسله نیست، به احتساب یکی از این ستا، یکی از این سه مورده. اینم که چرا نقل نکرده، حالا به دلیل یادش رفته بوده، الان یادش نیست دقیقه این از کدومشون شنیده بوده. اما در ما نحنفی این نمیتونه بین محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب باشه. چرا؟ چون محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب با واسطه از ابراهیم ابن عبدالبلاد روایت نقل میکنه، ببخشید بی واسطه نقل میکنه. دوباره بگم سند رو نگاه کنید یه بار تا اینو بفهمید چیه. اولا این برگاه همون یه اشتباه چاپی وجود داره، اینو درستش کنیم. شماره صفحه 125 شماره 3، 126 شماره 3، 3 رو دیدی؟ اونجا نوشته به احتمال زیاد واسطه مذکور محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب نیست، نسته بکنید نیست، بعدم بگید اینا رو تو برگه تصحیح کنید، بس نیست. خب برگردید رو سند رو نگاه کنید. داره محمد ابن یحیی، محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان بعض اصحابنا، اصحابه این، ان محمد ابن اسماعیل، ان ابراهیم ابن عبدالبلا. پس بین بعض اصحاب و ابراهیم ابن عبدالبلا چند تا واسطه است؟
یک.
در حالی که محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب بی واسطه از ابراهیم ابن عبدالبلا روایت نقل میکنه. لذا بعید این بعض اصحاب محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب باشه. اگر ما باشیم و بخوایم همین گونه بگیم، به نظر میرسه این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریست که کثیر الروایت هم هست. در هر صورت روایت رو آقای خویی مرسل میدونه، ولی روایت نه میشه پذیرفت. خاطر بس. اما خود ابراهیم ابن عبدالبلا هم قاری بوده، هم ثقه بوده، هم ادیب بوده، نجاشی توثیقش کرده. از سه تا امام هم روایت داره، از امام صادق، امام کاظم و امام رضا. از هر سه بزرگوار روایت. دیروز گفتیم روایت خودمونه که نگاه بکنیم، وقتی میبینیم ببینیم گفته الا ابوالحسن علیه السلام، ما گفتیم این ابوالحسن رو میگیم ابوالحسن کیه؟ امام کاظمه، یعنی ابوالحسن اول. ما البته ابوالحسن امیر المومنین هم ابوالحسن، امام زین العابدین هم ابوالحسن، ولی این دوتا رو معمولا چون تو جوامع فقهی بالایی روایات فقهی نیستن، ازشون تحت عنوان اول و دوم یاد میکنن. ابوالحسن اول که میگن امام کاظمه، ابوالحسن دوم امام رضا، ابوالحسن سوم امام هادی. کما اینکه ابی جعفر اول امام باقره که معمولا اول درش نمیذارن، یعنی ابی جعفر به صورت اطلاق میاد، ابی جعفر ثانی امام جواد. البته در رابطه با امام کاظم اصطلاحات دیگه هم داریم، ابا صالح داریم، عالم داریم، عبد صالح داریم، بله تعابیر این گونه داریم. ابوالحسن معمولش ابوالحسن اوله. خب چرا میگیم این روایت از امام کاظمه؟ به قرینه این که یک روایت دیگه ای داریم با همین مضمون توی اون روایت به صراحت گفته شده که ابوالحسن مراد ابوالحسن امام کاظمه. لذا اینم به نظر میرسه که مراد ابوالحسن اول باشه. خود ابراهیم ابن عبدالبلا یک عمر طولانی داشته. نجاشی می نویسه که یک رساله ای رو، یعنی یک نامه ای رو امام رضا برای ابراهیم ابن عبدالبلا فرستاده و از او تعریف کرده. شیخ طوسی هم ازش تعریف کرده، توثیقش کرده، ازش با بزرگی یاد کرده. یه حالا که دیگه بحثمون نمیخوایم وارد امام بشیم، هم بذاریم شنبه. نکته دیگه اضافه کنم و اون این که در عرب رسم بوده که یک سری اسامی بدون این که طرف پسری به اسم اون نام داشته باشه یک کنیه‌ای بهش میدادن. عواسا جان مثلا علی به طور متعارف ابوالحسن، حسنها به طور متعارف ابا محمد، محمدها به طور متعارف ابوالقاسم. این موردها وجود داشته. یعنی لذا اگر رسیدید به امام هادی دیدید امام هادی ابوالحسنه، خب درسته امام عسکری داریم، ولی امام رضا پسری به اسم حسن نداره، چطور بهش بگن ابوالحسن؟ این ظاهرا ناشی از اسم علی، چون علی ابن موسی رضا است، علی یک لقب به طور عادی کنیه ابوالحسن براش تعلق میداره. تعدد کنیه البته نادره، ولی تا دوتا رو دارن. یعنی همین الان شما کتابای تراجم رو نگاه بکنید، مثلا سیر اعلام نبلا یه تراجم بزرگ اهل سنت، بزرگان شیعه هم توش داره، خب مال ذهبی، شاهکارهای رشته خودش هم هست، واقعا جزو شاهکارهای این کاره. یعنی با این که بعد مثلا به نوعی بعدش هم کسایی اومدن مثل ابن حجر عسقلانی، میزان الاعتدال اومده اعتدال اونها رو نوشته، ولی خود سیر اعلام نبلا جزء واقعا شاهکارهای این رشته است که کار کرده. اون وقتی وارد میشه اکثر آدمایی که مینویسه توش یکی دوتا، یکی که حتما دوتا، بعضا ستا هم ما کنیه داریم، ولی معمولا کنیه ها با یکی معروفه. بفرمایید.
از موضوع شما این برمیگرده به شخصی که میخواد این کنیز رو بخره، که اگر مثلا شراب خریدن باشه این حرام، ولی اینجا در صورت که از این کنیز میتونه آموزش بده در راه دیگه از این استفاده ببره، این اشکال نداره.
حالا دلالت روایت رو هنوز وارد نشدیم، همین بحثی که شما دارید امام به طور مطلق رد میفرماید. حضرت امام مطلقا اینو رد میکنن. یه بحث بسیار مفصلی روز شنبه انشالله از امام میکنن.